این که به 30882 یا 30881 پیامک بفرستین یا ما رو از طریق پیجمون با آدرس چی کاره بشم فالو کنید. تا برنامه بعدی فعلا خداحافظ.
ایران سرزمینمونه و سرزمین یعنی خیلیا، حتی سیه مشتی خاک اول جانم که باشن او تو چششو بازی میکنه.
سی بوشن هیچ که دله که مثل ما غمگین نبیده، دله هیچ که مثل ما یک کاسه یه خیل نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم دش میگیره، هیچ که دردش مثل ما ای همه سنگین نبیده. تو کی چه پس کی چه هاش وقتی که تیفونه میپیچه، هیچ قناهش دینجور بلکشو شیرین نبیده. سی بوشن هیچ که دلش مثل ما غمگین نبیده، دله هیچ که مثل ما یه کاسه یه خیل نبیده. با خدا وقتی که فکرش میکنم دش میگیرم، هیچکی دردش مثل ما این همه سنگین نبیده.
رادیو جوان، صدای جوون ایرانی.
رادیو جوان، جوان.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن،
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم،
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا، صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه، قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم. یک لیوان چای داغ.
آخی چقدر خوبه قدم زدن با
دادم به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو،
کافه رادیو.
پانزدهمین روز از اسفند ماه و سال داره تموم میشه و دارم مرور میکنم. امسال سال سختی برای من بود. من امسال سختی ها و مشقت و مرارت زیاد کشیدم و با حرارت بسیار به سمت آرزوهام دویدم. زمین خوردم، زخمی شدم، خوب شدم، اما با تمام وجود میگم که ارزشش رو داشت. امسال میتونم بگم که به قدر چندین سال بزرگتر شدم، به قدر چندین سال تلاش کردم، به قدر چندین سال امید داشتم و به قدر چندین سال ناامید شدم. اما با تمام وجود میگم که ارزشش رو داشت. امسال توی این مسیری که طی کردم از فروردین تا امروز که 15 اسفند ماست، آدم های زیادی رو از دست دادم و آدم های زیادی رو به واسطه یه دور بودن جهان فکریشون بوسیدم و گذاشتم کنار و با آدم حسابی های نازنینی هم آشنا شدم و از تفکرات عمیق و قدرشناسی و مناعت طبعشون یه جان دوباره پیدا کردم و با تمام وجودم میگم که ارزششو داشت. واقعا ارزششو داشت که توی معاشرت‌های جهانم محتاط باشم و محتاطانه آدم‌ها رو دوست داشته باشم و زمانم رو صرف همنشینی‌های مفیدتری کنم. مسئولیت پذیرتر بودم و بیشتر تلاش کردم و کمتر توقع داشتم. امسال میدونید تفاوت‌های بین خودم با آدم‌ها و آدم‌ها با آدم‌ها رو پذیرفته بودم و تقریباً کاری به کار هیچ کسی نداشتم و اونقدر سرم به جهان خودم گرم بود که تا این لحظه که دیگه سال داره تموم میشه نمیدونم بقیه داشتن چی کار میکردن و اطرافم دقیقاً چه ها گذشت و چه اتفاقاتی خارج از مرزهای جهان من افتاد. سال داره تموم میشه، 14-15 روز مونده تا پایان سال 1402. من از خودم بابت تمام مسیر سختی که اومدم و صبری که داشتم و متانتی که به خرج دادم و طاقتی که آوردم تشکر میکنم و امیدوارم سال جدید، سال 1403، برام اتفاقات و آدمها و مسیرها و هدفهای نابتر به ارمغان بیاره و از همه مهمتر بیشتر از هر سال دیگه‌ای ارزشش رو داشته باشه.
من با تو بودم، با تو خندیدم، دنیا ما تو چشای تو دیدم، ثانیه‌های آخر ساله من سالو تحویل خودت میدم. خوبه چقدر حال و هوای تو میپیچه تو خون، صدای تو میخندی و حفسینو میچینم، باسی به صورت خنده های تو. آرزو میینه پای صفره کن سالا رو روبرون باشی، چی بخوام جز تو. آرزو میینه باشی و تنها آرزو باشی.
یک کوچولو دیگه بشنویم.
نفس بکش با نفس گرمه یخ قلب زمستون و هوا کن، از حالا تا آخر این دنیا روی بیقراریام صبر کن. تو خوبه بیقراری وسط بارونای بهاری، پرواز و باور میکنم با تو وقتی تو چشمات آسمون داری. آرزو میینه پای صفره کل سالا رو روبرون باشی، چی بخوام جز تو. آرزو میینه باشی و تنها آرزون باشی.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ما هست. ای کاش که تمام آدم ها حالشون خوب باشه. سلام به روی زیبای شما. شما از پیر گرفته تا جوان، زن یا مرد، بچه یا بزرگسال، تمام آدم ها حالشون عالی باشه. پانزدهمین روز از اسفند ماه، تولد هر کی که هست که البته من نمیشناسم، تولد همشون مبارک. میگم کاش حتی توی کوتاه‌ترین معاشرت‌ها و حتی رهگذرهای ناشناس خیابون هیچ کس رو به بن‌بست رسیده و غمگین من و تو نبینیم، کاش همه ی آدم ها یه دلخوشی خیلی عالی داشته باشن، دلگرمی داشته باشن، گرفتار نباشن و مشکلاتشون خیلی زود حل بشه. کاش گره ای اگه به دستمون باز میشه باز کنیم و باری اگه به دست ما از شونه کسی برداشته میشه برداریم و اشکی اگه به واسطه ما تبدیل به لبخند میشه من و تو دریغ نکنیم. ادامه بدیم بازم بچه ها. آرزوهای خوب کنیم و این که کاش همه آدم‌ها حالشون خوب باشه و با هر معاشرت از تماشای برق اشتیاق نشسته توی چشما به زندگی دوباره و ادامه زندگی خیلی امیدوار بشن. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. تاریخ امروز رو یه چند باری گفتم، در وسط هفته سه‌شنبه 15 روز از اسفند ماه 1402، در حالی که 14-15 روز مونده تا پایان 14 روز یا 15 روز بچه 14 روز تا پایان سال 1402 و آغاز یک ماراتون جدید، یک سال جدید و الهی که اتفاقهای خوب برای همه شما و کاش فقط لبخند باشه، آرامش باشه، آسودگی باشه و لحظه های بی‌دلهوره و مساعدی برای چی؟ سیروس تو بگو برای چی؟ برای عشق ورزیدن. متشکرم.
پنجری به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو. هر روز با شمایی در کافه رادیو.
خب امروز 15 اسفند روز درختکاری هم هست و بر سر میز محیط زیست حتما با دکتر مجید نواییان صحبت خواهیم کرد. میز آموزش گویندگی به فن بیان هم داریم، امیدوارم که برسیم و صداهایی که برای ما فرستادیم و برای من فرستادیم بتونم پخش کنم. اما روزهای سه‌شنبه ما میز تئاتر هم داریم، به صورت تخصصی در مورد تئاتر صحبت میکنیم با حضور پژمان دادخا. پژمان جان سلام، خیلی خوش اومدی.
میزبان عشق است و وای از عشق قوقا میکند هر که مهمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به مادر عزیزم ایران و همه خواهران و برادران مهربانم. سلام به علیرضا عزیز و
قربان تو
عوامل محترم برنامه کافه رادیو در خدمت تو.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدی، همراه تو هستیم. یک کتابی دیدم تحت عنوان تئاتر برای مبتدیان نوشته نیکولاس گیبز که در واقع مخاطبان رو در مورد واقعیت‌ها و ایدئال‌های هنر تئاتر، مخصوصاً واژه‌ای هستش به نام تئاتر محلی. پژمان یه بهتر تو می‌دونی، استاد دانشگاه هستی تو، و اونها رو به تشکیل گروه های این چنینی ترغیب میکنه، به مانند همون گروه های تئاتری که خود من یادمه که در دوران نوجوانی و جوانی در دبیرستان یا تو محله خودمون با همین بچه ها و رفقای خودمون غیر از این که گل کوچیک بازی میکردیم، والیبال بازی میکردیم، یک گروه تئاتر هم داشتیم که اول اون اجراهامون در خود محله بودش، در خونه رفقا بود، همسایه ها بود، بعد کشیده شد به مثلا اجرا در مدرسه که میرفتیم سراغ مخصوصا نمایشنامه هایی که ترجمه شده بود و چندین ترجمه داریوش مؤدبیان رو من خودم میرفتم تهیه میکردم و با بچه ها اجرا میکردیم. این کتاب تئاتر برای مبتدیان نوشته نیکولاس گیبز ایده های خیلی خوبی داره و پیشنهاد میکنیم که حتما اگه علاقه من هستین تهیه کنین و بخونید. حالا اگرم فرصت شد یه بخشی از این کتاب رو من میخونم. اما تو پژمان.
خب من ممنونم به خاطر معرفی کتاب که قطعا یکی از بزرگترین کارهایی که امروز میتونیم انجام بدیم معرفی کتاب، خرید کتاب، حمایت از کتاب و هدیه کتاب هست. طبق قولی که داده بودم به شما و همراهان محترم برنامه، قرار بود که آغاز برنامه با معرفی کتاب باشه. یکی از کتاب‌های خوب که به نظر من عیار علمی بالایی داره، نظریه‌های جدید در مطالعات ادبیات نمایشی و تئاتر به قلم دکتر صادق رشیدی هستش. حالا من کتاب رو معرفی می‌کنم خیلی سریع. کتابی حدود 354 صفحه که نظریه هایی که برای خوانش آثار ادبی، ادبیات نمایشی و آثار تئاتری هست رو به تفصیل صادق رشیدی در این کتاب توضیح داده. اصول نقد رو توضیح داده، نظریه های ساختارگرایی رو گفته، در حوزه نشانه شناسی دیدگاه های متفکرها رو توی این حوزه ارائه داده و در مورد بینامتنیت، در مورد پست مدرنیسم، در مورد نقد پسا استعماری صحبت کرده که به نظر من برای مواجهه با آثار ادبیات نمایشی، برای اینکه بتونیم تفسیر درست‌تر، متقن‌تر و جامع‌تر و کامل‌تری داشته باشیم، طبیعتاً این نظریه ها خیلی میتونه به ما کمک بکنه. بنابراین به نظر من یکی از کتاب‌هایی که برای دانشجوها و علاقه‌مندان به حوزه هنرهای نمایشی میتونه راهگشا باشه. نشر سروش کتاب رو منتشر کرده و به چاپ دوم رسیده، خدا رو شکر. دکتر صادق رشیدی هم جز مؤلف‌ها، محقق‌ها و پژوهشگرهای برجسته حوزه هنر هست و کتاب‌های زیاد دیگه هم داره، یعنی نشانه‌شناسی موسیقی، نشانه‌شناسی تعزیه، مطالعات انتقادی در حوزه هنر و ادبیات، ترجمه هایی داره تو حوزه هنر اسلامی و مباحث مربوط به تاریخ هنر و از نویسندگان جوان کشورمون هستن. این کتاب کتاب خوبیه، برای خود من هم راهگشا بوده در جایگاه یک معلم دانشگاه و خیلی به من کمک کرده که حالا دیدگاه های مرتبط در حوزه ادبیات نمایشی و مطالعات میان رشته ای رو یاد بگیرم و بسیار راهگشا.
خیلی متشکرم از معرفی این کتاب. بعد هم در ادامه با پژمان دادخوا در برنامه یک کافه رادیو خواهیم بود. ساعت 3:16 لحظه هاتون خیلی عالی.
این رو همه برادران و خواهران عزیز ما بدانند که کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
کاشت درخت یک حرکت دینی و انقلابی است.
پویش مردمی ایران سبز همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، طرح کاشت 1 میلیارد درخت در سراسر ایران برگزار خواهد شد.
هشتگ ایران سبز.
در این پویش مردمی قرار است نهال‌های رایگان در اختیار مردم قرار گیرد تا هر خانواده بتواند در محل زندگی خود و یا محله و شهر و روستای خود یک نهال قرض کند. پویش مردمی ایران سبز. زیر چتر گسترده درخت شعر همدلی را با هم سر می دهیم و با آفتاب امید سلامی دوباره خواهیم داد.
درخت دوستی بنشان که کام دل به باران.
هشتگ ایران سبز.
نهال دشمنی برکن به رنج بی شما را.
خب 15 اسفند روز درختکاری و دکتر مجید نواییان با ماست. دکتر جان سلام بر تو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای کنگرلو و همه شنوندگان محترم رادیو جوان.
چند خوب که زود زود میایم سراغ شما.
در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. این روز درختکاری، هر درختی که دوست داریم و من و شما علاقه مندیم باید هر جایی که دوست داشتیم بکاریم یا نه واقعا بسته به منطقه و جغرافیایی اون ناحیه‌ای که داریم زیست میکنیم نوع درخت باید حساب شده باشه دکتر؟
بله دقیقا همین طوری هستش که میفرمایید. بایستی هر درختی در هر زیستگاهی کاشته نشه، هر درختی اون منطقه و محیط زیست خاص خودش رو داره، اقلیم خودش رو داره. ما درختان نواحی سردسیری داریم، درختان نواحی گرمسیری داریم، گز و تاق در نواحی کویری ما در میاد و بعضی از درختان هم در مثلا مثل گیلاس، گردو، اینا در نواحی سردسیری ما در میاد. من میخواستم یه چند تا نکاتی رو آقای کنگرلوی عزیز در راستای همین روز درختکاری عرض بکنم و به عنوان توصیه های آموزشی یک معلم زیستشناسی به همه هموطنان ما، مخصوصا به مدیران ارشد ما.
بله.
یکی این که درسته که امروز روز درختکاریه، اما ما واقعا در درجه اول این هستش که درختان موجود رو حفظ بکنیم.
درسته.
و جنگل‌های خودمون رو حفظ بکنیم. ما جنگل هیرکانی رو در شمال کشور ما داریم که همون بخش انبوه‌ترش در قسمت گلستان و مازندران، بخش تنک‌ترش رو اصلا بهش جدا میکنم به نام جنگل‌های تالش، یا زاگروس، جنگل‌های زاگروزنسیس، یا اون جنگل‌های بلوچی رو داریم که اونها هم جنگل‌هایی هستش که بسیار حائز اهمیت پوشش گیاهیش متفاوته.
بله.
حتی در وسط جزایرمون هم حرا رو داریم.
درسته.
که درختانی هستن که در نواحی بین جزر و مدی زندگی میکنن.
بله بله.
پس بنابراین در اولویت اول حفظ گونه‌های گیاهی و جنگل‌های موجود خودمان، یک. دوم که فکر نکنم مدیران ما که هی بگن که ما امسال 1,000,000 نهال کاشتیم، 500,000 تا کاشتیم، این رکورد زنیه. مثلا کمیت مهم نیست در کاشت درخت، بلکه کیفیت مهمه. اون درختایی که در سنوات گذشته کاشته شدن، آیا همه اونها الان سالمن و به بار نشستن؟
یعنی این که در دوران ریاست شما آقای دکتر نواییان در محیط زیست شما مثلا آمار میدین 500,000 تا درخت کاشتین، من علیرضا کنگرلو سال بعد میام رئیس محیط زیست میشم و میگم که امسال من 1,200,000 تا درخت کاشتم.
بله، انگار رقابت این شکلی وجود به وجود میاد.
چه بسا اون 500,000 تا و اون 100,000 تا با کیفیت تره و ارزش بیشتری داره تو اون 1,200,000. منظورتون اینه؟
دقیقا همینطوره. ما مثلا درختان سوزنی برگ برای کشور ما اصلا مناسب نیست.
درسته.
من نمیدونم واقعا حالا چه اتفاقی افتاده. دوستان ما که به کشورهای مثلا دیگه سفر میکنن، مخصوصا کانادا، اونجا مهد سوزنی برگ ها و سرما و صخره و کاج سروه، ولی این با اقلیم ایران سازگار نیست. ما در ایران درختان پهن برگ بیشتر مد نیاز ماست که بتونن اکسیژن بیشتری رو تولید بکنن، فتوسنتز بیشتری رو انجام بدن، و اونها بومی کشور خود ما نیستن. شاید واقعا لازم باشه که یه جایی ما توسکا بکاریم، یه جایی واقعا همین توت کاکوزا رو بخوایم استفاده بکنیم، یه جایی واقعا همین تهران از قدیم به همین چنارهاش معروف بوده. پس بنابراین استفاده از تعداد و آمار دادن خیلی کار صحیحی نیست. هر چیزی به تعداد خودش، چون ما منابع آبیمون محدوده. نکته دیگه تر رو هم باز میخواستم خطاب مدیران ما عرض بکنم و خطاب به شرکت‌های دانش بنیان، که این ما میدونیم که امروز در تقریبا چندین سال بزرگترین معضل محیط زیست کشور ما کمبود آبه. خب آیا واقعا این همه نهال کاشتن این آب کشش اون رو داره یا نداره؟ نکته بعدی این که این نمک‌هایی که میپاشن برای این که به عنوان مثلا باز کردن مسیر بخواد برای جاده عمل بکنه و ماشین‌ها ترددشون راحت بشه و اینها، این نمک‌ها به وسیله ریشه اون گیاه کشیده میشه و باعث میشه که اون بخش مرکزی ساقه گیاه پوک میشه و اندک بادی اون شکسته میشه. پس بنابراین دانش بنیان های ما بتونن یک نمکی رو که دوستدار محیط زیست باشه، حتی امکان اصلا نمک استفاده نکنن، ما بهتره که در اون روز برفی با یک تغییر در زندگی به لحاظ روی کرده فرهنگی و اجتماعی، روز برفی سبک زندگیمون رو عوض بکنیم و یا از برداشت فیزیکی استفاده بکنیم و زیر ساخت شهری رو میتونن اون مسیر لوله های آب گرم و سرد، اون مسیرهایی که حتی میتونه این فاضلاب در حرکت میکنه، تو مسیری باشه که اون فاضلاب گرمایی رو تولید میکنه.
درسته.
مسیری باشه که از یخ زدگی اینها جلوگیری رو بخواد انجام بده. این چند تا نکته دیگه. یه نکته دیگه رو هم میخواستم حالا در نمیدونم در یک حالت جان. در پرده بگم به صورت بفهم. مثلا یه مقداری اسم نمیبرم هیچ نهادی یا جای خاصی رو، خواهش میکنم اون کسانی که دستگاه ما، چون قانون برای حفاظت از جنگل ها زیاد داریم، خواهش میکنم اون کسانی رو که حفاظت میکنن از جنگل ها و مسئول نظارت و اینها هستن خیلی همکاری نداشته باشن با این کسایی که چوب فروشی میکنن. آیا دیگه همین در همین حد کفایت میکنه؟ خیلی دیگه توضیحش نمیدم که
سیگنال رو دارین تلنگر زدین شما.
بله، در حد این که واقعا این باعث حفاظت بشه و اینها نگهداری بشه و از پدیده کوهخواری و جنگلخواری جلوگیری بشه.
به به.
بله. به نظرم جا داره که در حوزه جهاد کشاورزی ما بیان از سویه های بهتر، سویه های مقاوم به شوری و سویه های مقاوم به خشکی استفاده بشه که متناسب با اقلیم خود کشور ما باشه.
دکتر مجید خدا حافظ، خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم آقای کنگر.
مراقب باشین، قربان شما.
خیلی ممنونم.
ناز انگشتای بارونه تو با هم میکنه تو بزرگی قصد شب، اگه من تا باشه یا نه تو بزرگی مثل شب، خود من خوادی تو اصلا خود من خواد مثل شب، خود و بزرگی مثل شب، اگه روزم که بیاد تو پنیزی مثل شبنم مثل صبح، اگه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شبنم مثل صبح، و مثل مخمل عبری مثل بوی علفی مثل اون ململمه نازکی اون ململمه که رو پتره علفا آج و خاج مونده مردد میونه موندن و رفتن میونه برگ و حیات
خب بریم سراغ میز تئاتر مجدد پژمان دادخواه. پژمان جان کار جدید چیزی دیدی تو این هفته؟
من میخوام امروز در خصوص دوتا اجرا صحبت کنم که در تماشاخانه ایران شهر سالن استاد ناظرزاده کرمانی به روی صحنه میره. فقط سعی میکنم که مدیریت زمان داشته باشم. اولین کار کار علی کوزگر هست تحت عنوان یکی نبود یکی بود. اگر در مورد کاری من صحبت میکنم طبیعتاً به واسطه جنبه‌های متمایز و حالا امتیازهایی داره که خب طبیعتاً باید در موردش صحبت بشه و حق مطلب رو من تلاش میکنم که ادا بشه. اگر نه اجرا خب خیلی زیاد هر شب ما داریم در تهران و چه تماشاخانه های دولتی چه خصوصی، خب چندین سانس مختلف اجرا دارم. اما در خصوص این اثر، خب مثل کار قبلی علی کوزگر به واسطه تخصصی که در حوزه مباحث نور و نورپردازی داره، پاشناشیل این کار و اون نقطه قوتش، حالا فارغ از ایده ای که در خصوص یک رابطه عاطفی بین دو نوجوان هست که خانم سارا حاتمی بازی میکنه و یسنا میرطهماسب، تکیه بر جنبه های نور و تصویریه که در صحنه ما شاهد هستیم و فارغ از استیجی که حالا تصاویری بر روی اون نمایش داده میشه که خودش یک روایتی رو خلق میکنه، یعنی ما شاهد روایت های موازی و تو در تو هستیم که بخشی از اونها به ناخودآگاه خیال و خاطرات کاراکترهای ما برمیگرده، تا انتهای سالن و سقف تماشاخونه هم آکنده است از این تصویرهایی که داره به ما کمک میکنه در اون ذهن اون کاراکترها، در خیالشون، در رویاشون، در خاطراتشون به نوعی سهیم بشیم و یک جور تعامل مخاطب رو با کار بیشتر میکنه. کار قبلی علی کوزگر هم که در سالن تئاتر مولوی، سالن اصلی به روی صحنه رفته بود، مکبس، اون هم تأکیدش بر جنبه های نور بود، یعنی